اجازه بگیرید. اگه شما رو دعوت کرد برای طعام وارد بشوید، اونم زود نرید که حالا غذا پخته شود، نه، وقتی بروید که غذا پخته شده سر سفره بنشینید، وقتی که غذا رو خوردید انتش رو پخش بشید بخون. چرا؟ دلیل میاره، میگه چون این کار باعث اذیت پیامبر میشه و پیامبر حیا میکنه به شما، میگه که آقا ببخشید
من کار دارم
که خلا غذا رو خوردید دیگه، خب بفرمایید، و اونجا شما تو شروع میکنید صحبت کردن اینها. حالا این خودش یه روزه است که خدای سبحان این اندازه برای پیامبر عظمت و احترام قائله که شما حتی حق ندارید مؤمنان بدون اجازه پیامبر وارد خونه بشید. اگه دعوت کرد و وارد شدید حق ندارید زود برید و اونجا منتظر باشید تا غذا پخت بشه. وقتی که سفره باز شد رفتید غذا رو خوردید، حق ندارید بشینید اونجا با هم گفتگو کنید، چون پیامبر اذیت میشه.
ان ذالکم کان یؤذی النبی.
خب این میشه اذیت پیامبر. حالا اونجایی که پیامبر فرمود که فاطمه پاره تن من است، من آزاها فقط آزانی، اون چی میشه؟ من اون دیگه نمیفهمم.
خب. یعنی به اون مقدار که یعنی نشستن و گرد گرفتنم
باعث اذیت میشه،
حق نداریم پیامبر رو آزار بدیم دیگه، همچی شخصیتی و دیگه پاره تنش رو هست. بله نستجی رو بدن.
خب حالا خدای سبحان مردم رو امتحان کرد و در اصل بهشون هم فهماند که خلاص خیلی از این سوالایی که میکنید اینا بهانه است و وقت پیامبر رو میگیرید، رضا امتحان کرد. یعنی یک امر امتحانی بود در اصل، چون آیه‌ای که نسخ میشه از اول معلومه که این عمدش و زمانش موقته و بناس آیه دیگری بیاد اون حکم رو برداره.
بله.
رضا برای یک فایده‌ای، برای یک امتحانی اون آیه اول میاد، این حکم میاد. بعد آیه آمد که اگر میخواد با پیامبر گفتگو کنید بعد قبلش یه صدقه بدید در راه خدا بعد بیاید. کسی حاضر نشد صدقه دیدن، نه دیگه اینجا دیگه بعد پول بدید، نه ما مفتی میخواستیم با پیامبر گفتگو کنیم. تنها کسی که صدقه میداد میره با پیامبر صحبت میکرد، دوباره من صدقه میداد، علی بن ابی طالب علیه السلام.
سلام
علیه. خب علی حال این معلوم شد دیگه، این آیه وقتی آمد و دیگه کسی حاضر نشد صدقه بده و بره با پیامبر نجوا کنه غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدای سبحان در آیه بعدی پرده برداری کرد، فرمود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ترسیدید که حالا قبل از اینکه برید نجوا کنید و گفتگو کنید با پیامبر صدقه بدید
زورتون اومد.
احسن. فاز لم تفعلوا، شما این کار رو نکردید و تاب الله علیکم، خداوندم علی حال توبه شما رو پذیرفت که دیگه این رو از شما برداره، حالا دیگه برید دنبال زندگیتون، اشکال نداره اگر صدقه ندادید ندادید، برید با پیامبر صحبت کنید. این تا آخر. پس این که سوال کردن که آیه نجوا کدام سوره است، سوره مجادله، کدام آیه است، آیه 12، ناسخش کدام هست، هم مجادله آیه 13 ناسخ همین آیه است.
شما از این میشه برداشت کرد آیه 13 بلافاصله بعد از آیه 12 نازل نشده، بالاخره یه فاصله داشته.
بله بله.
دیگه
ترتیبش اینجا کنار هم قرار بلا این ادامه داشت،
چند روز بعد بوده مثلا.
بله بله.
بله. استاد حالا یه سوال دیگه هم به ذهن خودم رسید، آیاتی که در قرآن نسخ میشه حتما ناسخش باید در قرآن باشه یا اینکه نه خود پیامبرم میتونن بگن که اون آیه حکمش برداشته شده نه در قرآن؟
در علوم قرآن این رو بیان میکنن که آیات قرآن رو خود آیات قرآن نسخ میکنن، اما تقیید و تخصیص اون دیگه بحث دیگریه، اون با روایات پیامبر و اهل بیت اون تقیید و تخصیصش چرا هست. لذا در بحث اصلا ناسخ و منسوخ در بین مفسران بحثای مختلف وجود داره که خود از آیت الله خویی در آیت الله العظما خویی در کتاب البیانشون اونجا اصلا ایشون فرمود که غیر از آیه نجوا ما دیگه در قرآن آیه ناسخ و منسوخ نداریم، و اونایی که آیات دیگر رو تحت عنوان آیه ناسخ و منسوخ مطرح میکنن ایشون اون همه اونا رو توضیح میده. استاد ما خدا رحمت کنه از آیت الله معرفت
رحمت الله،
ایشون بالاتر از استادش رفت، فهمید حتی آیه نجوا هم آیه بسیار ناسخ و منسوخ نیست، یعنی آیه 12 و آیه 13 ما اصلا کلا ناسخ و منسوخ نداریم.
پس تو توضیح میدادن این آیه رو؟
توضیحش این بود که اینا حکم حکومتیه، یعنی یه وقتی یک جایی اگر نیاز شد میگن صدقه بده،
مثلا یه حکم موقت، از اول معلومه که موقت.
حالا الان میگم نه دیگه، الان که مصلحت نیست دوباره نه نیازیست به صدقه، صدقه دادن اسمشو گذاشته نسخ مشروط. میخوام عرض کنم که در قرآن راجع به آیات ناسخ منسوخ،
بخشید نسخ مشروط یا حکم مشروط؟
بله حکم مشروطی که ناسخش نسبت به اون حکم مشروط هم مشروطه، یعنی مشروط به زمانی که مصلحت وجود داشته باشه که این آیه بیاد.
درست.
و این حکم در از دین این آیه بیاد و آیه دیگری که میاد اون را نسخ میکنه، این ناظر بر مسائل زمان و اقتضاعات زمانه.
آجا اینو نمیشه بعدا دونست در واقع، یعنی حکمی آمده بعد یه حکم تغییر میکنه، یعنی آیا بعدا هم از جنس نسخه؟
بعدا بیشتر مربوط به مسائل تکوینیه و نسخ مربوط به مسائل تشریعیه.
فرقشون اینه در واقع. بله خیلی متشکرم جناب استاد. در سوال به عزیز شنوندمون در واقع به چند تا سوال پاسخ دادن در حاشیه مسئله نسخ در قرآن و آیه نجوا که آیه 12 سوره مبارکه مجادله بود. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم. این برنامه از ساعت 23:10 شب تکرارش پخش میشه. خدمت عزیزانی که تکرار این برنامه رو هم میشنون عرض سلام و ارادت مجدد دارم. عزیز دیگری از شنوندگان محترم سوال کردن که قرآن جدیدی با عنوان الفرقان الحق با نشر عقاید مسیحیت منتشر شده، نظرتون درباره آن چیست؟
از زمان پیامبر عظیم الشان به بعد مثل مسیلمه کذاب و دیگران خیلی تلاش کردن که بیان کنن که این تحدی که قرآن داره این تحدی درستی نیست و ما میتونیم در مقابل قرآن بیستیم. قرآن تحدی کرده که اگه میتونید مثل من بیارید، اگه میتونید 10 سوره مثل من بیارید، اگه میتونید حدیثی مثل یه پاراگراف مثل من بیارید، نمیتونید بیارید. اگر جن و انس با هم جمع بشوید در سوره بقره آیه 24 این هاست، نمیتونید مثل من بیارید. اینا میگن نه ما میتونیم بیاریم. لذا شروع کردن آیه ساختن. همین کتاب فرقان الحق که نوشتن 99% خود کلمات قرآنه.
دیدید این کتاب رو؟
از بله. طریق چیز دیدم، یعنی کتاب فیزیکیش ندیدم، عباراتش این بر اون بر خوندم.
بله.
که واقعا آبرو خودشونو بردن دیگه، اصلا طبیعی هم است. همونجور که متنبی را سنت خدا بر اینه، متنبی یعنی کسی که نبی نیست، پیامبر نیست و ادعای پیامبری میکند، سنت خدا بر اینه که این افراد رو خداوند در بین مردم رسوا میکنه. مثلا مسیلمه کذاب، مسیلمه اولاغی رو تربیت کرده بود که مثلا با اشاره و این حرفا، مثل این سیرک هایی که الان هست که با شیر و نمیدونم با فیل و اینها تمرین های انجام میدن، بعد اینا کار عجیب غریب از خودشونشون میدن. اون وقت الان این سابقه نداشته، ولی اون چنین کاری رو انجام داده بود و ادعا میکرد که ببینید من پیامبرم.
بله.
بعد پیامبریش اینجوری اثبات میکرد. حالا پیامبر شق القمر میکرد، اون مثلا یه مقدار عداوتوار اولاغش رو مردم میکشید. در اینجا هم به همین شکله، یعنی این کتاب فرقان الحق که در اصل این رو یک عرب زبان این رو نوشته که البته اسم مستعار داره، المصطفی و المهدی، که اینا در اصل نویسنده های این کتاب هستن، که اینا شاید 10 نفر کنار هم نشستن، اونم ادیب توی ادبیات عرب کار کرده و آمدن برای قرآن یه ادلی و بدیلی برای قرآن نوشتن که هر کسی که یه مقدار از ادبیات عرب سر در بیاره میفهمه که اینها آبرو حیثیت خودشون رو بردن.
بله.
بعدم به زبان انگلیسی هم چاپ کردن.
با نشر عقاید مسیحیت. یعنی
بله بله دیگه اونها میخوان بگن انجیل اونجا مثلا پس کنید حق و پیامبر به عنوان یک انسان هرج و مرج طلب و آنارشیست معرفی کردن که اینا همش نعوذ بالله دروغه و این که گفته از طرف خدا، نه این کلام کلام خدایی نیست، کلام بشریه. نمونهش اینه که ما میتونیم مثل این رو برای شما بیاریم. عرضم اینه که در اصل اون رو وقتی انسان مطالعه میکنه اینه که 97-98 درصد کلمات این کتابشون همون آیات قرآن، کلماتش جابجا کردن، بعضی جاها هم از خودشون اضافه کردن، مثلا اقتربت ساعه و انشق الباطل خب این یعنی واقعا آدم
عاشق القمر کردم واقعا چیزی درست کردم.
یا مثلا و من یبتغی غیر الانجیل و الفرقان کتابا فلن یقبلمه،
این عبارت قرآنی.
یعنی کاری که به یک کسی که یه ذره مقدار اطلاعات ادبیات عرب داشته باشه میفهمه که اینم کار خداست ها، یعنی خدای سبحان. همونجور که عرض کردم کسی که ادعای نبوت بکنه خدا رسواش میکنه، کسانی که ادعا بکنن که مثل قرآن میتونن بیارن، اینها رسوا میشن به خاطر اون سخیف بودن جملاتشون و بی اعتبار بودن جملاتشون.
بله خیلی متشکر. حالا نمونه‌ای از این کتاب الفرقان الحق رو جناب استاد گفتن که در واقع استفاده عینی از آیات قرآن فقط با تغییر بعض از کلمات، که حالا واقعا هر عقل سلیمی میتونه خودش قضاوت کنه که این آیا مثلا
قبلی هم مثل همین هم مثلا میگه الفیل و ملفیل
و ما ادراک ملفیل
و ما ادراک ملفیل لهو خورتومون طبیل. آخه این شما واژه واژه های قرآن رو وقتی جلوی کسانی که ادیبن میگذاری، اینا میگن این سحره.
بله.
هم از حیث محتوا و هم از حیث قالب و از هم از حیث آوا و هم از حیث آهنگ، چیز عجیبیه.
بله. یاد یه خاطره افتادم جناب استاد، اگر اشتباه نکنم از جناب سید قطب نقل شده فکر میکنم که ایشون در نقل میکنه که سوار کشتی بودیم و به اصطلاح
روز جمعه بود و
جمعه بود. درست میگم از سید قطب؟
بله من خودم اینجا چند بار نقل کردم.
خودتون فهمید؟
بله بله.
اونو بد نیست که تکرار بفهمید.
در کتاب فیزلالش داره. البته این رو من از تفسیر نمونه اونجا ایشون از فیزلال
بله ایشون
دیدم. اونجا مطرح میکنه که دوستان آمدن گفتن که الهاد این سفر دریایی که مثلا دو سه ما طول میکشه و چه علم جمعه است، چند نفر هستیم اینجا یک نماز جمعه برگزار کنیم.
بله.
که سید قطب میشه امام جمعه و بعد خطبه میکنه. خب دیدی که سنی ها تو خطبه هاشون همون آیات قرآن رو میخونن. سید قطب میگی که من وقتی که نشستم روی یک صندلی که خطبه بخونم و اینها داشتم آیات قرآن رو میخوندم، این از ملیت های مختلف آمدن دور ما حلقه زده بودن، داشتن نگاه میکردن که این چیکار دارن میکنه، اینه این چه کاریه، چه آداب و رسومیه که دارن انجام میده. در بین اونها یه خانومی بود که کاملا مکشفه بود و حجاب اینها نداشت، ولی من داشتم خطبه میخوندم اون زار زار گریه میکرد، اشک از چشماش بر گونه هاش و بر سینه‌اش میریخت. من سید قطب میگه من فکر کردم که این مسلمانه و کاملا این آیات رو میفهمه. خب آیات قرآن که تر بفهمه و چی بکنه علی حال درش تاثیر میذاره. ولی بعد از اینکه خطبه ها تمام شد و من نماز رو خوندم، این خانم آمد به زبان انگلیسی من گفت که اینا چی بود میخوندی؟ گفتم میگه نمیفهمیدی شما،
تو عرب هم نبوده.
نه خیر انگلیسی. گفتم اینا آیات قرآنه. میگفت در جا ایمان آورد. گفت من نمیدونم داشتی چی میخوندی، ولی این صوت و این صدا با تمام تارهای وجودی من همراه بود، من داشتم لذت میبردم و این عشق من عشق نشاط بود، عشق شوق بود.
سبحانه.
از اینجور معجزه ها خیلی اتفاق افتاده. یعنی
بله همونطور که من بارها عرض کردم توی به خصوص مباحث مقدماتی که حضرت عالی دارید، که بعضی از مطالبی که انقدر جدی هست که دیگه توی مطالب جدی آهنگونه خیلی لازم میشه. توی کتابای ما هم همینجوری هست دیگه، کتاب علمی راجع به یه موضوع نوشته شده، اونجا دیگه نویسنده دنبال آهنگ مطلب یا زیبایی کلام خیلی نیست، میخواد محتوا رو برسونه. اما قرآن در جدیترین مطالب در بیانش اون آهنگ و اون زیبایی کلام رو در نهایت حفظ کرد، به طوری که خب همین مثلا تلاوت قرآن که تو محافظ خونده میشه اصلا مبناش همین آهنگی بودنه دیگه، همون مطالب جدی و حتی آیات الاحکام همه اونها آهنگین هست. انشالله که خداوند به ما ذائقه سری می بده که بتونیم این زیبایی ها رو بیشتر حس کنیم و بیشتر لذت ببریم.
انشالله.
متشکرم. اینم از فرقان الحق. حالا عزیزان شونده اگه برای مثلا تغییر ذائقه هم خواستن این کتاب ببینن، بد نیست که برای
عظمت قرآن پی ببرن.
بله.
اینا رو خب میدونی که خود اسرائیلیا به کمک آمریکایی‌ها این کتاب، یعنی خیلی هم هزینه کردن این رو. آقای بوش، زمان آقای بوش این رو نوشتن، سال 1999 و 2000 این کتاب انتشار پیدا کرده، یعنی حدود 22 سال پیش. آمریکایی‌ها در یه مصاحبه اعلام کردن نه ما هیچ نقش نداشتیم، ولی نسبتش به اسرائیلی‌ها میگن قطعیه.
بله. گفت که این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری. و حالا اینجا به نظرم زحمت ما میداریش هم خیلی موضوعیت نداره، چون این خود کتاب
خودشو بزنه.
بله، آبروی خودشو برده. خیلی متشکرم از جناب استاد ملکی و از عزیزان شنونده‌ای که سوالات خودشون رو برای ما ارسال میکنن تا جناب استاد پاسخ بدن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هست.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که با توجه به توقیفی بودن اسماء الهی به نقل، آیا از عبارات قرآنی میتوان نام جدید برای خداوند اقتباس کرد؟ مثلا در سوره انعام آمده و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. آیا می توان مثلا این نام را برای خدا ذکر نمود که یا من له ما سکن فی اللیل و النهار، یعنی ای کسی که برای اوست آنچه که ساکن در واقع شب و روز است، همچین نامی رو که در مثلا جایی در دعای نیامده با توقیفی بودن
ما در دعاها داریم. ببینید، توقیفی بودن به جای خودش هست، یعنی باید ببینیم که اهل بیت عصمت و طهارت چه اوصافی را برای خدای سبحان ذکر کردن. مثلا یا من رد یوسف علی یعقوب، خب یه داستانیه که در قرآن مطرح شده، این رو اهل بیت این گونه میگن، خدا رو اینجوری صدا بزنید، ای کسی که یوسف رو به یعقوب برگردان. و یا من کشف بعد البلاء ضر ایوب، یعنی اون ضرر و مریضی که به ایوب رسیده بود، ای خدا تو اون ضرر رو برطرف کردی، مریضی رو برطرف کردی. یا راد موسا علا امه، ای کسی که موسا رو به، خب اینا تعبیراتی تو قرآن
وردد ناها علا امه.
یا من وهبه لداود سلیمان، ای کسی که به داود سلیمان را دادی. یا مثلا یحیی رو به زکریا دادی، اینم دوباره ادامهش داره. خب اینا برگرفته از همون چیزاییست که در خود قرآن وجود داره. به این شکل اگر باشه که این رو باید اهل بیت ما بفرمند، این که ما خودمون اختراع بکنیم به عنوان مطلق ذکر اشکال نداره، اما به عنوانی که بخوایم وصفی از اوصاف خدای سبحانه نسبت بدیم، این ظاهرا اجازه میخواد.
در واقع اختراع نام برای خداوند ممنوعه.
بله.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فهمید. حالا سوال شنونده عزیزمون هم شاید به همین معنا باشه که حالا توی ادعیه چنین اوصافی برای خداوند ذکر شده که برگرفته از قرآنه.
بله. منتها اینا رو کی انجام داده؟
اهل بیت انجام.
اونا مبینان قرآن میتونن، اما که ما هم مثل اونا بتونیم چنین کار انجام بدیم، نه، این اجازه رو نداریم. حالا اگر کسی خودش ذوقی به عنوان مطلق ذکر بخواد بیان کنه،
نه اینکه این به عنوان نامی از نام‌های خداونده،
اون ممکنه اشکال نداشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتتون هستیم. فکر می‌کنم یک سوال دیگر رو هم بتونیم جواب بدیم. جناب استاد سوال کردن که معنای جمله ولم یکن له ولی من الذل در آیه آخر سوره مبارکه اسراء چیست؟
در آخر سوره مبارکه اسراء داره ویژگی و صفت خدای سبحان رو داره بیان میکنه. یکی از صفات خدا اینه که خداوند ضعیف و ذلیل نیست که از باب ضعف و ذلت بخواد یک ولی و یک سرپرستی و یک ارشیوت که شریکی برای خودش انتخاب بکنه.
من الذل یعنی به خاطر ضعف.
ضعف. ولم یکن له ولیون. خدای سبحان ولی نداره. من از ذل یعنی من از ضعف. که پس بنابراین کسی ولی دنبال ولی میگرده که ضعیف باشه، قوی نباشه،
بله،
جاهل باشه، علم علل اطلاق نداشته باشه. این در اصل داره اثبات میکنه اینکه خدای سبحان یکیست و دوتا نیست. دوییت مال اونجاست که طرف نیاز داشته باشه، ضعف داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. حالا با این تعبیر سوره مبارکه اسراء زیاد آشنا هستیم، به خصوص توی اذان مرحوم معززاده اردبیلی در مقدمه اذان صفاتی از خداوند از آیات قرآن میخونن که اینم جزوش هست که ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیر. خیلی متشکرم جناب استاد. فکر میکنم فرصتی برای طرح سال جدید نیست، اگر کلام پایین دارید بشنویم.
باز هم تاکید به پدر مادرها دارم آقای غضنفری عزیز، که دشمن با تمام عده و عده آمده است که بچه های ما رو بدزده ببره. اگر در غزه اونجا بچه ها رو میکشه، یعنی اونجا مرگ فیزیکی داره ایجاد میکنه که میخواد نسل کشی کنه، در کشورهای اسلامی و مخصوصا کشور عزیز ما ایران دنبال انسانیت کشیه، یعنی هویت انسانها رو از انسانها بگیره و تفکر خودش رو در ذهن و مغز اینها بگماره و بکاره که اونها نیابت کنن از تفکر غربی، از تفکر برهندگی، از تفکر لودگی. من عرضم اینه که ای پدرها و ای مادرها، بر طبق فرمایش حضرت امیر در نهج البلاغه فرمود که حسن جان تو فرزند منی، تو پاره تن منی، وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی، نه تو پاره تن من نیستی، بالاتر، تو همه منی،
همه وجود
یعنی تکثیر منی. لذا اونجا فرمود پس هر چی بلدم به پات میریزم، چون هر خطری تو رو تهدید کنه انگار من رو تهدید کرده. من عرض میکنم پدرها و مادرها، فرزندان شما تکثیر شما هستن، نگذارید که اینها رو تفکر شیطانی و تفکر لعدگی و تفکر غربی اینها رو برو باید و ببرد.
بله خیلی متشکرم. حاجا دیالا روش های این چیزی که فرمودید خیلی در واقع قابل بحثه که با در واقع ترویج معارف اهل بیت بین فرزندانشون، حالا بر طریق خود که خودشون صلاح میدونن و در واقع روش های سنجیده میتونن که در این مسئول سازی کنن فرزندانشون نسبت به تفکر این هجوم تبلیغاتی که
تنها راه همینه. یعنی تو اون روایت هم داری که اگر فتنه ها به شما مراجعه رجوع کرد مثل تاریکی شب، علیکم بالقرآن، دست خودتون و بچه هاتون بگیرید بذارید تو دست قرآن. قرآن صامته، قرآن ناطق میخواد. اون وقت با قرائت علی بن ابی طالب و پیامبر عظیمشان و اهل بیت عصمت و طهارت، انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، اینا رو که پیامبر عظیمشان با من یادگاری در اختیار ما قرار داده، دستمون را اگر به اون بزنیم و اعتصم به حبل الله جمیعا، قطعا شیطان دیگه سراغ ما نخواهد آمد.
حالا این نکته هم که فرمود خیلی مهمه با قرائت اهل بیت، چون قرائت اگر از اهل بیت جدا شد قرائت داعش میشه از قرآن دیگه، اونم قرائت از قرائت قرآن،
قرائت ماوی، علی حال ماوی هم قرآن میخوند.
بله.
و اون افرادی که کنار از تعمیر بودن که وقتی قرآن رو بردن بالای نه، اینها بلافاصله گفتن دیگه ما با قرآن نمی جنگیم، یعنی انسانهایی که قرائتشون قرائت مالک اشتر نبود، مالک اشتری که قرائت را از حضرت امیر گرفته بود، این قرائت خوارج در حال خیلی قرآن میخونن رب تال القرآن و القرآن یلعنه، نه با قرائت سید الشهدا، با قرآن قرائت از تعمیر سلام الله علیه.
بله خیلی متشکرم از جناب استاد ملکی و همینطور از شما عزیزانی که تا پایان برنامه پرسمان قرآنی همراه ما بودید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
روایتی از عشق و حماسه.
من فقط دنبال همسر نمی کردم، من علاوه بر همسر همسنگرم می خوام.
شور و شیدائی در دفاع از حرم.
این همه مدت کجا رفتی مصطفی؟ قضا از دهن افتاد
عزیز. نمی دونی چه شور و شوقی تو وجود این بچه هاست. مطمئنم اگه ما هم نباشیم اونا هستن و حرم حضرت زینب بی دفاع نمی مونه.
و رسیدن به عرش در روایت کتاب اسم تو مصطفی.
باشه قبول، اسم تو مصطفیست.
بله اسم من مصطفیست، مصطفی اسم من و پرچم من.
روایت کتاب اسم تو مصطفیست بر اساس زندگی شهید مدافع حرم مصطفی سعدزاده، از اول تا 15 دی ماه هر روز ساعت 12:25 و تکرار آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.